ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. دعوت میکنم با من محمدی همراه باشید. با تشدید فعالیت سامانه سرد جوی در ارتفاعات و محورهای شمالی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ضمن اعلام محدودیت‌های ترافیکی از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند. سرهنگ احمد شیرانی گفت با توجه به شرایط جوی حاکم بر جاده‌های کشور به ویژه محورهای شمالی و احتمال بارش برف و لغزندگی سطح راه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای پرتردد اعمال می‌شود. سرهنگ شیرانی تاکید کرد در صورت هر گونه تغییر در شرایط جوی یا حجم ترافیک، محدودیت‌ها بلافاصله اطلاع رسانی خواهد شد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از هموطنان خواست از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت سفر تجهیزات زمستانی شامل زنجیره چرخ، پوشاک گرم، مواد غذایی و سوخت کافی همراه داشته باشند. اختتامیه همایش ملی شعر حضرت مادر با تازه ترین سروده های شاعران آیینی کشور در بزرگداشت مقام مادر در اصفهان برگزار شد.
اختتامیه پنجمین همایش ملی شعر حضرت مادر با تازه ترین سروده های شاعران آیینی کشور،
مبارک با میلادش
دلیل محکم ایجاد مختصر زهراست،
تا مادری برای علی انتخاب شد.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالرسول احمدیان، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان:
بیش از 200 شاعر برای دبیرخانه اشعار خودشون رو ارسال کردن در قالب 1000 شعر آیینی.
جریان سازترین رویداد ادبی آیینی کشور امسال هم به دنبال تبیین نقش مادران در بنیانگذاری تمدن نوین اسلامی بود.
شیواترین راه برای اینکه ما یک مفهومی رو بیان بکنیم همین بیان هنر
فرزندآوری، میراثی مادرانه.
مادر شو تا نفس بکشد باغ میهنت،
جوانسازی جمعیت خدا را شکر یک فرصت.
مهدی پایون، دبیر اجرایی پنجمین کنگره ملی شعر حضرت مادر:
بتونیم این نقش فرزندآوری و نقش تربیتی که مادرها میتونن ایفا کنند رو پررنگ ترش بکنیم.
بازخوانی الگوی مادری در تربیت و پرورش نسل مؤمن در اشعار شاعران جایگاه ویژه داشت.
بعضی تأثیر خواهند داشت.
بعضی از آثار واقعا میتونن به کتابهای درسی، به کتابهای ادبیات دانش آموزان ما راه پیدا بکنن.
در پایان این همایش آثار برتر معرفی و از نفرات برگزیده تجلیل و قدردانی شد. سعید نصیری، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
نمایش آثار 19 جشنواره بین المللی سینما حقیقت تا 3 روز دیگر در پردیس سینمای تهران ادامه دارد. این جشنواره 19 آذر آغاز شده و 25 آذر با معرفی برگزیده ها پایان می‌یابد.
فیلم مستند ایران، سینما حقیقت.
چرا سینما حقیقت مهم است؟ جواب این سوال را شاید بتوان از مضامین اثرها پیدا کرد. آنجا که انسان در جستجوی معنا به خوراکی که رسانه ها برایش آماده می کنند بسنده نمی کند و خودش به دنبال حقیقت می گردد. سعید الهی، عضو هیئت انتخاب فیلم:
ما فقط تنها از طریق تهیه تولیدات مستند هست که می تونیم حرف بزنیم، پیام بدیم و حقیقت رو برای خیلی از مردم در سراسر دنیا روشن بکنیم.
حقیقتی که گاه از دل اثرهایی برای ایران خودش را می نمایاند. محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره:
سینمای مستند سینمای منتقد، پرسشگر و مطالبه‌گر است
و گاه ما را برای پیدا کردنش راهی باریکه غزه می کند که حتی اگر نشود خودمان آنجا باشیم، به احترامش یک بخش ویژه در جشنواره حقیقت حتما داریم. رشید مشهراوی، فیلمساز فلسطینی.
صدها و شاید هزارها افراد در جنگ کشته شدند. افرادی که خانواده دارن، آرزو داشتن و زندگی داشتن که از آن محروم شدن. فیلم مستند باعث شده که ما فراموش نشیم، هویتمون رو حفظ کنیم.
آثاری که ساختمان‌ها هم قهرمان‌هایش می‌توانند باشند.
فرشته‌ها نمی‌میرن، قهرمان‌هاش زنان هستند یا نه؟ همه مردم رو شما فرشته دید.
مرتضی شعبانی، مستندساز.
ببینید، قهرمان این فیلم مردم هست و زندگی کردنشون نماد بزرگ مقاومته.
حقیقت باید گفته شود، زیرا نسلها برای دوام آوردن، برای ادامه دادن همین جستجو به روایتش نیاز دارند. محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره.
فیلم های حیات وحش و محیط زیستی داریم، فیلم های در حوزه حیات اجتماعی، زیست امروز ایران، خیلی متنوع از تاریخ معاصر داریم، شخصیت‌ها و پورتره‌های سیاسی تاریخی.
این یعنی جشنواره‌ها برای این کلمه کافی نیست.
تصویری که با واقعیت و با اون چیزی که تو این 20 سال دیدم خودش بزرگه.
ولی فرصتی است برای گفتگو و بازنمایی دوباره از واژه حقیقت. که گاهی حتی اگر به زبان ما روایت نشوند. محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره.
رویکرد فیلمسازان جهانی رو در اینجا تجمیع دادیم. یعنی کسانی که بعد از گذشت یک سال تا دو سال رویکردشون از اون حالت خونسا اومد بیرون و فیلم ساختن راجع به غزه.
بریم کمک کنیم به مرتضی شعبانی و اون تنها.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه های مختلف سیما امروز فیلم های سینمایی متعددی را پخش می کنند.
اسباب بازی جدید جمعه ساعت 13:30 دقیقه از شبکه تهران پخش می شود. ماجرای مردی جوان که ناگزیر می شود نقش یک اسباب بازی را بازی کند. مردی که در سیرک کار می کند خود را به عنوان یک ذهن خان و پیشگو جا می زند. این داستان فیلم کوچه یک کابوس است که شبکه فراتر با کیفیت 4K ساعت 13:30 دقیقه پخش می کند. شبکه 3 هم تلما را ساعت 14:30 دقیقه پخش می کند. داستان زنی کهنسال که می خواهد پولش را از کلاهبرداران پس بگیرد. تلاش ورزشکاران هندی برای قهرمانی در مسابقات هاکی در دوران استعمار انگلستان هم داستان فیلم تلاست. شبکه 1 این فیلم را ساعت 16 نمایش می دهد. شبکه 2 هم ساعت 17:45 دقیقه کمانداران آمازون را پخش می کند. این فیلم داستان یک مربی تیراندازی با کمان است که سر از جنگل‌های آمازون در می‌آورد. تیرانداز حرفه‌ای، پشت این افتخار سختی‌های زیادی بوده. یک کارگر راه آهن در چین گروه مبارزان آزادی علیه نیروهای اشغالگر ژاپنی را رهبری می‌کند. این داستان فیلم ببرهای پرنده است که ساعت 19 در قاب شبکه نمایش جای می‌گیرد. و فیلم سینمایی آن زن گفت ساعت 23 دقیقه روی آنتن شبکه 4 می‌رود. این فیلم روایتی است از تلاش دو روزنامه‌نگار برای افشای فساد اخلاقی یک تهیه کننده هالیوود. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان صنعت هسته‌ای کشور موفق شدند نسل جدید جت پلاسماهای زخم مبتنی بر هوش مصنوعی را طراحی و تولید کنند. این دستگاه نه تنها هزینه‌های درمان زخم‌های مزمن را کاهش می‌دهد، بلکه با تحلیل شرایط هر بیمار روند درمان را شخصی‌سازی می‌کند و نتایج درمانی را ارتقا می‌دهد.
از زخم پای دیابتی تا سوختگی‌های شدید،
زخم‌هایی که با دستاورد جدید متخصصان صنعت هسته‌ای سریع‌تر و ارزان‌تر درمان می‌شوند. کارشناس هسته‌ای:
دستگاهی که نمایید شد نسل سوم دستگاه جت پلاسمای 100 هست که برای درمان زخم استفاده میشه. توی نسل سوم قابلیت نرم افزاری بهش اضافه کردیم. این قابلیت نرم افزاری باعث میشه که درمان هامون هدفمند باشه.
این محصول مبتنی بر هوش مصنوعی که در دومین همایش پلاسما پزشکی ایران رونمایی شد، علاوه بر درمان زخم، کاربردهای دیگری هم دارد. مهدی بختیاری، رئیس دومین همایش پلاسما پزشکی ایران:
بس صرفا روی حوزه زخم و کنترل عفونت کار نمی‌کنیم. ما الان فاز بالینی درمان سرطان رو به عنوان یکی از روش‌های هم‌افزایی در کنار روش‌های دیگه در واقع داریم پیش می‌بریم. امیدواریم که همونطور که کلینیک‌های زخم و دستگاه‌های زخم توی کشور گسترش پیدا کردن، ما بتونیم در واقع از فناوری پلاسما در درمان سرطان هم به طور گسترده در کشور استفاده بکنیم.
در حال حاضر 11 مرکز تخصصی درمان زخم با فناوری پلاسما در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی، تاکنون بیش از 1500 بیمار با کمک این فناوری بهبود یافتند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
برج گنبد قابوس، بلندترین برج آجری جهان و میراث جهانی یونسکو، یادگار تمدن ایرانی اسلامی است که بیش از 10 قرن الهام بخش معماران بوده و هنوز هم در دل مسیرهای تاریخی شمال ایران نمادی از شکوه و دانش مهندسی نیاکان به شمار می رود.
ایرانی ها بلندترین برج آجری جهان رو 10 قرن پیش در شهر جرجان قدیم ساختند. مدیر پایگاه جهانی برج قابوس عبدالمجید نورتقانی:
گنبد قابوس شاهنامه معماری ایران نماد حوزه تمدنی دشت گرگان می باشد.
این برج فقط مقبره قابوس نیست، بلکه نقش راهنما و در مسیر کاروانهای تجاری جاده ابریشم بوده.
در واقع این حکم نماد و راهنمای کاروانها هم میتونسته عمل کنه.
ارتفاع برج قابوس به حدود 63 متر میرسه.
کارشناس باستانشناسی زهرا عسقری:
در ساخت بنای گنبد قابوس از داربست‌های چوبی استفاده شده.
یکی از عجایب برج قابوس مصالحیه که باعث مقاومت اون در برابر حوادث طبیعی در طول 10 قرن شده. عالیه امیری نجات، کارشناس باستانشناسی:
بنای گنبد قابوس از آجرهای ریشه‌دار و آجرهای معمولی ساخته شده. آجرهای ریشه‌دار در قسمت گنبد روک استفاده شده. در قسمت ملات از ملات گچ استفاده شده. اون مدل ملات گچش هم یه طوری بوده، مثل از جنس گچ دندان پزشکی بوده، برای اینکه اون استحکامش در برابر آب و هوا، باران بیشتر و بیشتر بشه.
و گردشگرانی که به گلستان سفر میکنن، بازدید از بزرگترین برج آجری جهان، شاهکار تمدن ایرانی اسلامی رو در صدر مقاصد گردشگری خودشون قرار میدن.
چی بگم من دیگه؟ من هنوزم که هر روز فکر میکنم اینه چجوری ساختن؟ الان اصلا زنگدم رفیقم، گفتم من دارم اینه نگاه میکنم که چجوری ساختن اینا.
بدون امکانات، بدون جلسقی، بدون لودر، اینا انسان اینه ساخته. شکفت انگیزه، تعجب آوره.
از خراسان ردوی مشهد مقدس آمدیم. این برجی که دیدیم، این بنای تاریخی که دیدیم، واقعا حیرت آور بود.
علی زاکری، خبرگزاری صدا و سیما، گنبد قابوس.
رودخانه قزل و زن، شریان حیاتی شمال غرب کشور، در پی بارش‌های چند روز اخیر دوباره به خروش آمد. رود بزرگ قزل و زن از مسیر غرب، شمال غرب و شمال استان زنجان می‌گذرد و حاشیه این رود یادآور یکی از تمدن‌های آغاز هزاره اول پیش از میلاد است.
رودخانه‌ای که از دل کوههای چهلچشمه کردستان سرچشمه می‌گیره و در مسیر 500 کیلومتری خود به شکل‌گیری اقتصاد کشاورزی وسیعی منجر میشه. در شهرستان تارم، جایی که بیش از 30,000 کشاورز و بهره بردار سالها چشم انتظار چنین روزهایی بودند، حالا صدای جوش و خروش آب صدای زندگی شده.
خدا را شکر قزل و زن
امسال طغیان کرد.
تابستان هر سال با خشکی کامل رودخونه بیش از 30,000 هکتار از باغات و زمین‌های زراعی تارم تحت تاثیر بی‌آبی قرار می‌گیره.
تابستون‌ها رودخانه آب نداره و همین موجب ضرر زیان زیادی برای کشاورزان و باغداران عزیز ما شده.
سید حنیف شفیعی، فرماندار شهرستان تارم:
پیگیر هستیم که سد شهریار آبگیری بشه و ادامه ساخت ساز سد پاورود برای شهرستان تارم مدیریت بکنیم.
قزل‌وزن بیش از نیمی از مسیر خود رو در دل استان زنجان و 70 کیلومتر رو در شهرستان تارم طی می‌کنه. شغل بیش از 90% مردم شهرستان تارم کشاورزیه که شغلشون وابسته به جریان رودخانه قزل‌وزن. مهدی اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان تارم.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:58 است. از توجه شما عزیزان به این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
چهره رو ببین، میگم یادت قدیما مادر جون نیمرو میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرش رو حس میکنم. کاش کرای جدیدم همون عطر و طعم رو داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده. میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کرایهای قدیمیه.
واقعا پس بذار همینو بردارم، حتما صبحونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا، کره حیوانی مهگل لبن، طعم اصیل کره های قدیم مهگل لبن.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
صبح شده زندگی چه زیبا، سوزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیرداز، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دو مولو جیرداز، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیرداز ماجرا جویی کن دنیا رو ببین، با جیرداز میشه لحظه هات شیرین، جیرداز شیرینی لحظه.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سام ست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
پیام ولایت.
مؤمن به عنوان انسان، به عنوان یک فرد متعالی تساوی کامل برقرار میکنه. در فعالیت اجتماعی، در کسب و کار، در فعالیت سیاسی، در بیشتر مناسب حکومتی، در همه عرصه‌های زندگی زن میتونه فعال باشه. از نظر اسلام زن اون چیزی که فرهنگ منحط فاسد غلط غربی از زن داره ارائه میده، اون چیز مطلقاً در اسلام مردوده. زن اینه، با این معانی بلند، با این رتبه های عالی، با این زمینه های پیشرفت در عالم مادی زندگی میکنه و در عالم معنوی سیر و حرکت میکنه. از جمله نکاتی که در اسلام در مورد زن وجود داره، مسئله محدودیت هایی است در ارتباط با مرد. این برابری ها هست، اما محدودیت هایی هم وجود داره در ارتباط با زن و مرد. از خصوصیات اسلام این هم در فرهنگ منحط غربی مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته. علتش هم معلومه، علت این است که کشش درخواست های خواهش های جنسی کشش بسیار قوی است، بایستی اون رو مهار کرد و اسلام توانسته مهار کنه با احکام خودش. اگر چنانچه به اون احکام عمل نشود، این بیمهاری همون کاری رو خواهد کرد امروز در غرب کرده که میشنوید، باندها و تشکیلات فاسد رو در آمریکا و در اروپا و در عمده کشورهای غربی میشنوید و میدونید، اطلاع دارید. پوشش زن و مرد از این قبیله، از اون چیزایی است که محدودیت هایی است که وجود داره، هم مرد و هم زن. مسئله پوشش مربوط به زن تنها نیست، حجاب زن از این قبیله، فواصل جسمی میان زن و مرد از این قبیله، تشویق به ازدواج از این قبیله. اینا همون چیزایی است که مهار میکنه اون عامل خطرناک و خطرزا رو. خب شأن زن در فرهنگ اسلام منطقی است. شأن بسیار بالایی است که من یه اشاره‌ای کردم فقط. ثانیاً کاملا منطقی است، یعنی منطبق با طبیعت زن و منطبق با نیاز جامعه و منطبق با مصلحت جامعه است. در نگاه اسلام زن و مرد دو عنصر متعادل انسانی هستند، کاملا متعادل با مشترکات بسیار زیاد و برخی خصوصیات متفاوت که بر حسب ساخت جسمانی این خصوصیات وجود داره که با هم تفاوت داره.
وقتتون بخیر دوستان سبایی، امیدواریم که لحظاتتون معطر باشه به نور خداوند و همینطور معنویت. و اما کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. پیش از اون گوش دل و جان میسپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر والسماء وما بناها والأرض وما صحاها والمرج وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو سبا. مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.